أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض تسلیت محضر همه شما شیعیان و ارادتمندان و آل الله، عزاداران حسین بن علی سلام الله علیه. انشاءالله که عزاداری همه شما مقبول باشه و ذخیره قبر و قیامت ما بشه انشاءالله. قبل از شروع درس این نکته رو عرض کنیم که انشاءالله امروز آخرین روزی است که قبل از عاشورا کلاس برقراره. دیگه این چند روز جلسات سنگین میشن و بالاخره برپایی عزای حسینی اولاست بر کلاس. انشاءالله بعد از عاشورا محضر عزیزان هستیم، ادامه خطبه های نهج البلاغه رو عرض خواهیم کرد. در خطبه 99 نهج البلاغه امیرالمؤمنین یک بحث نسبتاً مفصلی راجع به زهد از دنیا، بی رغبتی و بی توجهی به دنیا دارند. طبق نقل کتب زیادی این جملات خطبه نماز جمعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده که سید رضی او رو در اینجا ذکر کرده. و من خطبه له علیه السلام فی وصف الدنیا نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون. ما حمد میکنیم خدا را به خاطر هر آنچه که قبلا اتفاق افتاد، و نستعینه از او کمک و یاری میطلبیم به خاطر آنچه که پیش روی ماست. حضرت در مورد اتفاقات به دو لفظ و دو مبحث اشاره می کند. یکی صحبت از حمد است، یکی صحبت از استعانت است. حمد را نسبت به آنچه گذشته است بیان می کند. حمد می کنیم خدا را به خاطر همه اتفاقاتی که گذشت، خوب بود، بد بود، نعمت بود، نقمت بود، خدا را به خاطر همه اونها شاکر و سپاسگزاریم. علیکم السلام و رحمت الله. ولی به خاطر آنچه که در ادامه کار برای ما پیش می آید، صحبت از استعانت است. در واقع چون که نسبت به آینده ما خبری نداریم، مجهول برامون، اتفاقات خوب پیش میاد، بد پیش میاد، چه می شود، ما از او طلب یاری می کنیم. خدایا آنچه که پیش آمد شکر، و آنچه پیش می آید ما دستمون در دست توست، امیدمون به لطف و کرم و عنایت خودت هست. و نسأله المعافات فی الادیان کما نسأله المعافات فی الابدان. نسأله یعنی از خدا طلب می کنیم، می خواهیم که به ما عافیت را بدهد. عافیت فی الادیان، دین تک تک ما همراه با عافیت باشد. آخرین جمله‌ای که جلسه قبل عرض کردیم، فین اتاکم الله به عافیتن فقبلو، عافیت رو عرض کردیم در سه بخش دین، عمل و بدن است. حضرت می فرماید خدایا دینهای ما را، ادیان اینجا به معنای مسیحی و یهودی و زرتشتی و اسلام نیست، ادیان یعنی تک تک مسلمانان، دین تک تک دینداران. خدایا عافیت در دین به ما عنایت کن. ما از تو طلب می کنیم عافیت، سلامت و هیچ گونه شک و شبهه و آفتی در دینمون نباشه. کما نسأله المعافات فی الابدان، همان گونه که از تو طلب می کنیم و می خواهیم عافیت در جسمها را. حضرت دو نوع عافیت را معرفی می کند. عافیت در ابدان، جسم سالم باشد، و عافیت در دین، دین انسان سالم باشد و سالم بماند تا لحظه آخر همراه انسان باشه، از پوست دین و لباس دین انسان خارج نشه. نکته مهم این که حضرت عافیت دین را بر عافیت جسم مقدم می کند. خب همه ما خیلی دنبالیم که به عافیت جسم برسیم، اگر مشکلی برامون پیش اومد، بیماری حاصل شد، سریع حرکت میکنیم این بیماری از بین بره. زن فرماد مهمتر از بیماری جسم بیماری روح است، بیماری دین است. لذا ما اول از خدا میخواهیم خدایا دین ما را عافیت بده، ادیان را همراه با عافیت و آرامش کن. در مرحله بعد است که صحبت از عافیت در بدن به وجود میاد. خب این نکته هم نکته مهمی است. رابطه بین عافیت دین و عافیت بدن و جسم چیست؟ اینها بی ربط به هم نیستند. معاش و معاد ما هر دو با هم همراه و همسو هستند. من لا معاش له لا معاد له، کسی که معیشتش، رزق و روزیش رو به راه نباشه، دستش تنگ باشه، برای به دست آوردن قضا مجبور باشد تن به هر کاری بده، از این شخص نمیشه انتظار داشت دیندار باشه. دینداری و معیشت و رزق و روزی و زندگی دنیایی با هم ارتباط دارن، کما این که سلامتی جسم هم با دینداری کاملا همسوست. انسانی که جسمش و تنش سالم باشد، این برای جهاد آماده تر است، برای حرکت به سمت خدا، برای انجام اعمال عبادی، برای خدمت به خلق. لذا میبینید که او امکان رشد و صعودش بیشتره. تا کسی که مریض است، افتاده است، نه روزه میتونه بره، نه نماز جمعه میتونه بره، نه نماز رو میتونه بخونه، نه غیر از نمازهای واجبش میتونه نمازه. خب این درست جسمش آسیب دیده، ولی روحش هم تحت تأثیره. از اون طرف اگر کسی صحت بدن داشت، امکان این صحبت از امکانه. نمیخوایم بگیم هر کسی مریض شد ضعیفتر است و هر کسی سالم باشد بیشتر رشد میکنه. نه، بسیاری هستن سالمند ولی روز به روز دارن هبوط میکنن، سقوط میکنن. یکی هم مریضه ولی در همون مریضیش داره رشد میکنه. عرضم اینه به طور معمول و کلی امکان رشد در سلامت جسم بیشتر است. آدم تا سالمه میتونه خدمت کنه، میتونه عبادت کنه، میتونه زیارت بره، روزه بره، روزه بگیره، ولی وقتی افتاده شد این فیض از او سلب خواهد شد. این قسمت قسمت اول بود. من خوب بودم، این یه دفعه شرایطمون به هم ریخت. قسمت دوم و شاید ادامه بحث که دیگه تا آخر یک موضوع را حضرت پیش میگیرد. اوصی کن به رفض لحاظه دنیا التارکت لکم و اللم تحب و ترکها. مردم من شما را توصیه میکنم به رفض. رفض به معنای ترک کردن، دوری کردن. اینکه اهل سنت خیلی اصرار دارند به ما رافضی بگن، به شیعیان رافضی بگن، علتش اینه. یعنی ما ترک کرده ایم، هجرت کرده ایم، دوری کرده ایم از خلفای اونها. چون خلفای اونها رو قبول نداریم به ما میگن رافضی. رافضی یعنی دوری کننده، معنای بدی نداره. این افتخار برای ما که ما از خلفای اونها دوری به اعراض کردیم. حضرت فرمود من شما را توصیه می کنم به دوری کردن و ترک این دنیا. کدام دنیا؟ همون دنیایی که اتارکت لکم، یک روز شما را ترک می کند و ان لم تحبوا ترکها، اگرچه شما خوشتون نیاد. ببینید جمله حضرت را، دل بکنید از دنیا که اگر شما دل نکندید دنیا از شما دل می کنه. اگر شما ترک دنیا رو نکردید دنیا شما رو رها میکنه، دنیا شما را به خاک میسپارد. و این لم توه پوترگاه، اگرچه خوشتون نیاد ولی دنیا کار خودش رو میکنه. حالا که او با شما بدرفتاری میکند، حالا که او با شما هیچ نسبت و علقه ای ندارد، خب تو هم دلبسته نباش، تو هم تکلیفت رو با خودت و دنیا مشخص کن. والمبلیت لأجسامکم و این کنتم تحبون تجدیدها، دل بکنید از این دنیا. این دنیایی که شما درش هستید، المبلیه، بلا یعنی کهنه کردن، این دنیایی است که جسم شما را کهنه و فرسوده می کند. نه تنها جسم شما را، عالم را فرسوده می کند. الان در علم ثابت شده این خورشیدی که الان در آسمان هست یک روزی بالاخره خاموش می شود. قرآن صریح می گوید علم هم ثابت کرده. یعنی همین خورشید با عظمت هم آرام آرام داره پوسیده میشه، فرسوده میشه. جسم ما که دیگه یک جسم کوچک است. دل بکنید از دنیا، چون دنیا دارد جسم شما را مدام روز به روز پرسوده میکنه. چشم کمسون میشه، قدرت کم میشه، اعضا و جوارح از کار میفتن، پوکی استخوان میگیری، حافظه کم میشه. خب شما هم دل بکنید از این دنیا. و ان کنتم تحبون تجریدها، البته من میدانم انسان ها نوعا این گونن، دوست دارن مدام جسمشون تجدید بشه، جسمشون هیچ وقت فرسوده و پوسیده نشه. آدمیزاد میخواهد مندگار باشد، ابدی باشد، همیشگی باشد. این میل، میل خوبی است، خوب چیزی رو خواهانه، ولی بدیش اینه که انسان میخواهد در دنیا ابدی بشود، در حالی که دنیا ظرفیت ابدی شدن را ندارد. به ما گفتن شما این که دلتون میخواد ابدی بشید، این نکته خوبی است، این سرنخ خوبی است که بفهمی تو دنیایی نیستی، تو آخرتی هستی. دنیا یک روزی تعطیل می شود، بساطش جمع می شود، ولی آخرت که هست. تو مگر نمیگی من دلم میخواد همیشه باشم؟ خدا هم همین رو میخواد، ولی موندگاری تو در دنیا نیست، در آخرت است. پس بساز بهشتی را که همیشه در اونجا موندگار باشی. فانما مثلكم و مثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه. آی مردم، مثال شما و دنیا، قصه شما و دنیا مثل مسافرانی است که سفرن، سفر یعنی مسافر، سلک و سبیلن، شما مثل مسافرانی هستید که دارید طی میکنید، سلوک میکنید یک راهی را. فکأنهم قد قطعوا، همین که خواستید طی کنید طی کردید. تو فارسی میگیم به یه چشم به هم زدنی گذشت. نگاه میکنه پشت سرت 80 سال 90 سال چطور گذشت، یه چشم به هم زدم. حضرت فرمود شما و دنیا مثل مسافرانی هستید که در این دنیا میخواهید سفر کنید، ولی همین که چشم به هم بزنید رسیدید به مقصد، سفر تمام شد. و امو علمن فکأنهم قد بلغوه، امو یعنی قصد کردید. یه نشانه ای را، یه پرچمی رو وسط جاده میبینی، میگه من به 50 سالگی که رسیدم میخوام این کار رو بکنم. چشم که به هم زدی رسیدی به 50 سالگی، به اون پرچمی که سر راه بود هدف گذاری کرده بودی میرسی. حضرت فرمود شما و دنیا قصتون اینه، اونقدر دنیا زود میگذرد به اندازه چشم به هم زدنی، به اندازه قصد کردنی. همین که قصد میکنی برسی، رسیدی، اصلا فاصله نیست، از بس زود میگذرد. و کم اصل مجری الالغایه ان یجری الیها حتی یبلغها، کسی که به سوی مقصدی پیش میرود چه زود به آن میرسد. این دنیایی که ما داریم مقصد دارد، مقصدش عدد است، یک روز، دو روز، یک هفته، یک سال، 20 سال، 50 سال. حضرت فرمود هر چه که در قالب اعداد باشد روز به روز داره کم میشه. تو شما 60 سال میخوای عمر بکنی، هر روزی که میگذره در واقع یک روز فرصت تمام شد. و کم اصل مجری، چه کوتاه هست مسیر کسی که یک غایتی را، یک هدفی را مشخص کرده، حتی یبلغ حتابش برسه. از اون لحظه ای که قصد میکنی حرکت کنی تا اون لحظه ای که میرسی هیچی نیست. الان شما تصور کنید بارها مشهد مقدس مشرف شدید، از اون لحظه ای که تصمیم گرفتید و بلیت گرفتید و عازم شدید و سختی سفر تا رسیدید تا برگشتید چقدر طول کشید؟ یک لحظه است. الان همش رو میتونی در یک چشم به هم زدن همه اون مسیر رو طی کنی. همه عمر همینه، همه عمر یک لحظه بیشتر نیست. و ما عسى ان یکون بقاء من له یوم لا یعدو. و ما عسى ان یکون به معنای اینه چگونه میتواند امید به بقا داشته باشه. ما عسى ان یکون، چطوری میخواد بقا داشته باشه؟ من له یوم لا یعدو، چطور دلتون میخواد، آرزو میکنید، امیدوارید که بقا و همیشگی باشید، در حالی که یک روز معین و مشخص برای شما در نظر گرفته شده که لا یعدو، ممکن نیست مرگ شما از اون لحظه تعویق بیفته، تأخیر بیفته. مرگ شما مشخصه. شمایی که میدانید میمیرید چطور آرزو میکنید، دعا میکنید من بمانم؟ خب تو هر چه میخواهی زندگی را با رفاه کن. ولو کنتم فی بروج مشیده، این خانه ها را سفت کن، محکم کن، با آهن خانه بساز. وقتی فرصت تمام شد، زمان رفتن آمد، میری از جایی که فکرش رو نمی کنی، از جایی که در مخیله تو نمی گنجد. ای انسان، چگونه امید به بقا داری در حالی که یک روز مرگ تو را برات نوشتن که هیچ امکان کم و زیاد شدنش نیست؟ و طالب حثیث من الموت یهدو، ای انسان چگونه امید داری به بقا در حالی که طالبون، یه توی طالبی داری، یه طلب کننده ای داری، یعنی یه ملک الموتی داری، یه مرگی داری، که این مرگ حسیس من الموت یهدو، این مرگ سریع است، حرکت میدهد شما را تا برسید به اون نقطه. یهدو به معنای هدی هدی خوندنه. مرگ پشت سر شماست، داره آواز براتون میخونه که سرعتتون بیشتر بشه، تندی برید برسید به مقصدتون، یعنی به مرگ. خب آدمی که میداند مقصدش مرگه، آدمی که میداند از پشت سر دارن او رو هل میدن، تحریک میکنن، تشویق میکنن به تند رفتن، این آقا باید امید به بقا داشته باشد یا امید به مرگ یا امید به رفتن؟ و مزعجون فی الدنیا ان الدنیا حتی یفارقها رقما، چگونه انسان امید به بقا دارد در حالی که دنیا او را ریشکن می کند؟ مزعج یعنی ریشکن کردن، از جا در آوردن. در حالی که ریشکن می شود در دنیا به سبب همین دنیا، تا اینکه از دنیا جدا بشه. و نکته مهم، رقمن، رقمن یعنی از روی جبر، از روی اکراه. دنیا یه روزی دست تو رو میگیره، به زور جدات میکنه، مثل همون لحظه ای که بچه در رحم مادره، در شکم مادره، او که نمیتونه اونجا ادعای بقا کنه، بگه من همیشه میخوام بمونم، به زور بیرونش میکشند. فرصتت که تمام شد، باید پا در این دنیا بگذاری. از اینجا هم که فرصتت تمام شد، چه دلت بخواد چه دلت نخواد، چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، به زور تو را میبرند. همین دنیایی که گهواره تو بود، همین دنیا دست تو رو میگیره، به زور، اجبار و اکراه، رغمن، از روی اکراه تو رو میبره و در قبر جا میده. خب آدمی که میداند میمیرد، آدمی که میداند از پشت سر دارن او رو حرکت میدن، آدمی که میداند دنیا او را میبرد و میمیراند، این باید امید به بقا داشته باشه. برعکس، این انسان باید امید به رفتن داشته باشه. این انسان باید مرگ را جلوی چشم خودش ببینه، مدام جلوی چشم خودش ببینه، چون راهی جز مرگ جلوی پای او نیست. خب حضرت فرمود اینها رو برای توضیح دادم، مرگ برای تو واضح شد، مردن برای تو آشکار شد. با این حال، فلا تنافسو فی عز دنیا و فخرها، تنافسو یعنی مسابقه ندید، مسابقه برای به دست آوردن شیء نفیس بهش میگن تنافسو، با هم دیگه مسابقه ندید، فی عز دنیا و فخرها، برای اینکه در دنیا عزیز بشید، برای اینکه فخر فروشی پیدا کنید در دنیا، پولت بیشتر بشه، سرمایت بیشتر بشه، ماشینت بهتر بشه، املاکت بیشتر بشه که بتونی فخر فروشی بدی. ولا تعجبوا بزینتها و نعیمها، عجب نکنید بر دیگران، خود برتربین نباشید به زینت دنیا، به نعمتهای دنیا. بابا تو میری، اینها نعمتهای دنیا هستن، اینها زینتهای دنیا هستن، فخر دنیا، عز دنیا، اینا مربوط به تو نیستن. تو فقط آن چرا میبری که مال خودت باشه. این برج خلیفه را که تو درست کردی، تو میگذاری و میره، این که برای زمینه، برای تو نبود. تو تنها چیزی را که با خودت میبری مالکی. این زینت ها، فخر فروشی ها، اموال، املاک، اینها همه میمانند برای دنیا، ولی تو دست خالی میری. پس تفاخر نکنید، فخر فروشی نکنید، عجب نداشته باشید. و لا تجعزو من زرائها و بؤسها، جزع و فزع نکنید. اگر زرا یعنی شدت، بؤس یعنی ناراحتی، اگر سختی، رنجی، ناراحتی براتون پیش اومد، جزع نکنید. بابا تمام میشه، این رفتنی است. فإن عزها و فخرها الانقطاع، همه عزتهای دنیا، همه فخرهای دنیا، همه مسئولیتهای دنیا، امروز پادشاهی، امروز فرمانداری، امروز فرمانروایی، امروز عالمی، مملکتی به گوش تو، اینها الانقطاع هست، اینا تمام شدنی هست. این میزی که تو امروز پشتش نشستی، قبل از تو 10 نفر پشتش نشسته بودن، یکی یکی رفتن، مردن، به تو رسید، تو هم میمیری و به دیگران میرسد. این ماشینی که امروز در اختیار توست، دیروز دست دیگران بود، فروختن، رسید به تو، فخر نداره، تو هم فردا مجبوری بفروشی به دیگران. این زینتی که امروز دست توست، دیروز دست دیگران بود. حضرت فرمود در مورد هر سختی یا هر زینت و خوشی که بهتون رسید، بدانید الانقطاع است، یه روز تمام میشه، یه روز تمام میشه. حتما دیدید آدم یه لباس نوعی که داره، اولش چقدر مراقبت میکنه ازش، حواسش هست چروک نشه، کثیف نشه، هر جایی با کفشش نمیره، یه 4 صباح که گذشت عادی که شد، دیگه هر جایی باش میره، از اون مهم نیست براش کثیف باشه کثیف نباشه، چون میفهمد این دیگه عمرشو کرده تمامه. ولی بعضی چیزها رو متاسفانه آدم فکر میکنه نه، اینها تمام شدنی نیستن، اینها موندگارن، فکر میکنه مقام و مسئولیت و پست موندگاره، دل بسته به او، دو دستی چسبیده بهش، ولی الانقطاع است، تمام میشه. و زینت ها و نعیم ها الی زوال، همه زینت ها و نعمت های دنیا رو به زوال است، تمام میشه. و زراء ها و بؤس ها الی نفاد، زراء یعنی سختی ها، رنج ها، بؤس یعنی ناراحتی ها، همه اینها هم الی نفادن، نفاد یعنی از بین رفتن. حضرت همه اقسام را، خوشی دنیا تمام میشه، ناراحتی دنیا تمام میشه، فقر دنیا تمام میشه، زینت دنیا تمام میشه، تفاخر دنیا تمام میشه، اینها از بین رفتنی هست. وقتی از بین رفتنی هست یعنی ناراحتش نباش، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یعنی همین، دلبسته نباش. و کل مدت فیها الانتها، هر مدتی، هر زمانی در این دنیا رو به انتهاست. و تو گفتن 4 سال رئیس جمهوری، 4 سال از همین لحظه شروع شد، زود تمام میشه. بعد گفتن 1 سال اینجا مستأجری، چش به هم زنی سر سال اومد. بعد گفتن 60 سال عمر میکنی، چش به هم بزنی تمام شد، همش تمام میشه. حالا ما مستأجری رو خوب لمس میکنیم، ولی عمر را فکر میکنیم موندگاری. چرا؟ چون یه مقداری بیشتره. ولی آدم متوجه که باشد، مقایسه که بکنن، میبینه هیچ فرقی نداره، چش به هم بزنی سر سال رسیده، ولی اینجا دیگه قرارداد باد نمیبنده، اینجا دیگه میگن تمام شد عمرت، باید حرکت کنی و بری به خانه جدید. و کل مدت فیها الانتها و کل حی فیها الا فنا، هر موجود زندهی در این دنیا رو به مرگ حرکت میکند. فنا و مرگ بر پیشانی تمام موجودات زنده نوشته شده است. اولیس لکم فی آثار الاولین مزدجر، حضرت باز توصیه می کند، باز ما را متذکر می شود به نکته ای که در زندگی هممون اتفاق افتاده. مرگ عزیزانمون رو دیدیم، مرگ گذشتگانمون رو دیدیم. حضرت فرمود اولیس لکم، آیا برای شما نیست فی آثار الاولین، در آثار گذشتگانتون، در حالات گذشتگانتون، مزدجر یعنی بازدارنده، آیا هیچ عاملی در زندگی گذشتگانتون نیست که شما را نگه دارد، ترمز گناه را بکشد، ترمز غفلت را بکشد؟ بگه متوقف شو، پدرانتون مگر نبودند و رفتند، الان قبر اونها هم از بین رفته، سنگ قبر اونها هم تبدیل به خاک شده، دیگه اصلا نمیدونی کجا بود، مگه اینطور نیست؟ خب اینجا جای ازدجار است، جای مزدجر است، جای درس گرفتن است. آدم یه مقداری تأمل کنه، یه مقداری توقف کنه، فکر کنه. و فی آبائکم الاولین تبصرتون و معتبر، آیا در آباء گذشته شما هیچ تبصره یعنی عامل بینایی نیست، هیچ معتبر و عامل عبرتی نیست. شما نباید از گذشتگان عبرت بگیرید، بصیرت بگیرید. خب گذشتگان شما فقیر داشتن، ثروتمند داشتن، همشون رفتن. آدمهای خوبی بودن، آدمهای بدی بودن، همشون رفتن. اهل فخر و زینت بودن، اهل زهد و تقوا بودن، همه رفتن. وقتی همه رفتن این قانون کلی است، قانون کلی استثناء بردار نیست. همه رفتن تو هم میروی، همه مردن تو هم میمیری، هیچ تفاوتی بین تو و دیگران نیست. حضرت فرمود آیا عبرتی نیست؟ آیا بصیرتی نیست؟ آیا مزدجری نیست؟ ان کنتم تعقلون، فقط برای آدمی که عاقل است عبرت و بصیرت هست. آدم اگه هوشیار باشه فکر کنه، متوجه باشه. ولی اگر آدم حواسش نباشه، اگه عقل نباشه، اگر عاقلانه زندگی نکنه، فرقی براش نمیکنه. هرچه عزیزانش بیشتر بمیرن، این میگه بهتر، درس ما بیشتر شد، خونه ما بزرگتر شد، رفاه ما بیشتر شد. اصلا متوجه این نیست که تو هم میمیری. این میگه خوب شد، پول بیشتر به ما رسید. ولی آدم هوشیار و عاقل کسی است که هر کسی از دست رفت نمیگه چقدر به من پول رسوند، میگه چه درس بزرگی به من داد. بزرگترین ارثیه پدران به پسران این است که او رفت، ما هم میمیریم. و این درس، درس حیات است، درس مرگ نیست، درس حیات است، زندگی است. اینکه روش زندگی رو چطور پیدا کنیم از همینجا به دست میاد. اولم ترو الى المازین منکم لا یرجعون، آیا نگاه نمی کنید به گذشتگانتون، به پدرانی که از دنیا رفتن؟ اینها دیگه هیچ وقت باز نمی گردند. کسی که از دنیا رفت رفت، مافات مزا، کسی که رفت رفت، برگشت در کارش نیست. هزاران خانه و هزاران سکه داشته باشه، برگشت دیگه اینجا معنا ندارد، زنده شدن معنا ندارد. و الى الخلف الباقین لا یبقون، آیا به فرزندانتون نگاه نمی کنید؟ به بازماندگان نگاه نمی کنید؟ خب اینها هم که هیچ کدام نمی مانند. گذشتگان که رفتند باز نمی گردند، و اونهایی که الان هستند زنده نمی مانند. خب چه دردی دارید دیگه؟ تو هم جزء همین آیندگانی دیگه، تو هم جزء بازماندگانی، تو هم میری. حضرت داره مثال میزنه، مثال خیلی ملموسه، خیلی قابل فهمه، به شرط توجه، به شرط توجه. گذشتگانتون رفتن، بقیه هم که دارن میرن، پس شما اینجا استثنایی؟ نه، تو هم استثنا نیستی، تو هم میری. حواست باشه، رفتن حتما و قطعا اتفاق میفته. اولستم ترون اهل الدنیا یمسون و یصبحون علی احوال شتا، آیا نگاه نمی کنی، نمی بینی که مردم دنیا از چند گروه خارج نیستن؟ احوال شتا یعنی احوال متفرقی بیش ندارن. ببینید این جملات حضرت را خیلی زیباست. حضرت فرمود فمیتون یبکا، یه نفر از دنیا رفته. مردم این گونه هن دیگه، تصور کنید جامعه، صبح که از خواب بیدار میشیم، شب که میخوابیم، مردم این گونه. یک نفر مرده، یبکا، بالا سرش نشستن پسرانش، بچه هاش، اقوامش گریه میکنن، این یک گروه. و آخرون یعزا، او که مرد که مرد، بازماندگان بقیه میان بهشون میگن آقا خدا سلامتی به شما بده، بقا عمر شما باشه، تسلیت عرض میکنیم، تعزیت عرض میکنیم. مرده را بالای سرش گریه میکنن، بازمانده ها رو میان بهشون تسلیت میگن. و سریع اون مبتلا، یک عده ای از مردم هستن سریع، بیماری سر که میگن سر یعنی زمین افتادن، سریع اون مبتلا، یه عده ای هستن زمینگیر شدن، بیمارند، امروز بمیر فردا بمیرند. و آئدون یعود، یه عده ای هستن میان به این بیمارها سر میزنند، عیادت میکنند، این میره اون میاد. چطور این بهتر شدین؟ خدا سلامتی بده. تصور کنید این سلسله را، مرده ای که بالای سرش گریه میکنند، عزادارانی که بهشون تسلیت میگن، بیماری که گوشه خونه افتاده، عیادت کنندگانی که میان از این بیمار عیادت میکنند. و آخر به نفسهی یجود، یه دی در حال جان کندنند، لحظه های آخر رو سپری میکنند. حضرت فرمود این سیر زندگی است، سیر زندگی اینه. حالا تو در یکی از این پنج گروهی دیگه، ولی در هر گروهی باشی هی داری یکی جلوتر میری. دیروز پدرت مرد، تو صاحب عزا بودی، امروز تو میمیری بچه هات صاحب عزا میشن. دیروز پدرت در بستر بیماری بود، عده‌ای آمدن عیادت کردن، تا فردا تو میشی بیمار یا عده‌ای عیادت میکنن تو میمیری. قصه همینه، مردم در همین حالاتن. حالات ثابت است، فقط افراد متفاوت میشه. تا دیروز آقای الف بود، فردا میشه آقای ب. تا دیروز فلانی تو بیمارستان بود، امروز من تو بیمارستانم. تا دیروز پسر عموی من صاحب عزا بود، امروز من صاحب عزا هستم. فرقی نداره، قصه همون قصه است. افراد جا به جا میشن و این افراد حتما و یقینا یکیشون هم تویی، یکی هم تویی. تو نمیتوانی خودت را از جامعه دور کنی. این دایره است که تو هم باید در او قرار بگیری. و طالب للدنیا والموت یطلبه، یک عده ای هستند طالب دنیا هستند، خواهان دنیا هستند، ولی حواسشون نیست که والموت یطلبه، مرگ دنبال اونهاست. ببینید در دنیا اینطوریه، من اگر فلانی رو دوست داشتم، انتظارم این او هم مرا دوست داشته باشد. این عاطفه دو طرفه باشه، علاقه دو طرفه باشه. در مورد ما و دنیا علاقه یک طرفه است. ما دنیا را دوست داریم، مرگ ما را دوست دارد. ما طالب دنیایی، مرگ طالب ماست. و طالب للدنیا والموت یطلبه و غافل ولیس بمغفول عن. مردم دنیا کسانی هستند که غافلند، حواسشون به مرگ نیست، حواسشون به کوچ و هجرت نیست، ولی مرگ از اونها غافل نیست، قیامت از اونها غافل نیست، ملک الموت از اونها غافل نیست. تو غافلی ولی او غافل نیست، مثل دشمن میمونه. شما اگر حواست از دشمن پرت شد، دشمن هم حواسش پرت میشه، اتفاقا اون خوشحال میشه، میگه خوب حواسش پرته، خوب بی محابا داره جلو میاد، من اسلحه را تنظیم میکنم و میزنمش. بی محابا نباید آدم حرکت کنه و متوجه باشیم. اگر از مرگ غافل بودی، مرگ از تو غافل نیست. و علا اثر الماضی ما یمزل باقی، بر همون روشی که گذشتگان رفتند، باقی ماندگان هم خواهند رفت. مسیر همون مسیر، افراد فقط فرق میکنند. حضرت فرمود علا، علا یعنی آگاه باشید، حواستون باشه. این جملاتی که من میگم عبرتند، موعظند، تجربند، عقلند. هر چی میخوای حساب کنی باید توجه به این کلمات داشته باشی. الا فذکروا، به یاد بیاورید، توجه کنید. به چه چیزی؟ به هادم لذات. هادم یعنی منهدم کننده. حواستون باشه مرگ می آید، همون مرگی که منهدم کننده همه لذت هاست. شما آنچه را که در دنیا براتون لذت بود، با مرگ دیگه هیچ واکنشی نسبت به اون ندارید. شیرین ترین و بهترین و گرانترین لباس را به میت بپوشن، خوشحال میشه؟ بهترین غذا رو برای میت بیارن، لذت میبره. از داشتن همسر و فرزند هیچ بهره نمیبره. فرمود بدانید مرگ سراغ شما میاد. ویژگی مرگ اینه، هادم و لذات. هر لذتی که در این دنیا داشتی را منهدم میکنه. حالا توجه، آدم وقتی میداند مرگ می آید و همه لذت هاش را از بین میبره، منظور اینه این لذت ها آنی هستند، گذرا هستند، موندگار نیستند. هیچ آدم عاقل حاضر نیست برای یک لحظه لذت بردن ابدیت خودش را خراب کنه. حضرت میگه مرگ از بین برنده لذته، پس این لذت دائمی نیست. وقتی دائمی نیست یعنی ارزش نداره، یعنی خودت رو به او نسپار. حواستون باشه، فذکروا هادم اللذات، توجه کنید به مرگی که از بین برنده لذت هاست. و منقص شهوات، منقص یعنی جلوگیر، همون مرگی که شهوات را، خواسته ها و تمایلات را بیخ جلوی انسان گیر میکنه. تا دیروز شهوت بود، میخواستی به پست و مقام برسی، الان همون پست و مقام رو بیخ گلوت گیر کرده، گرفتارت کرده، نفست رو بند بود. مرگ همچین چیزیست. شهوات را ترک کنید، اگر شهوات را ترک نکردید گلوگیرتون میشه، خفتون میکنه، سخت میگذرد بر شما. و سوم فرمود قاطع الامنیات، مرگ به سمت شما می آید، همون مرگی که قطع کننده و از بین برنده همه آرزوهاست. هر چه آرزو داشته باشید با مرگ از بین میره، تمام میشه. سرانجام همه آرزوها با مرگ تمام میشه. فرمود الا فذکروا هادم اللذات عند المساورت للاعمال القبیحه. مساوره به معنای سرعت گرفتن، شتاب گردن. هر وقت خواستید شتاب کنید به سمت گناه، هر وقت خواستید بدوید به سمت پست و مقام، هر وقت خواستید با سرعت حرکت کنید به سمت لذات و شهوات و امنیات، حواستون باشه فذکر الموت، مرگ می آید، مرگ گلوگیر شما میشه، مرگ همه این لذت ها را تمام میکنه. حضرت فرمود بله. ببینید جمله جمله دقیقی است. عند المساورت للاعمال القبیحه. آدم وقتی در سرازیری گناه افتاد دیگه آرام آرام حرکت نمیکنه، مساوره دارد، شتاب دارد، تند حرکت میکنه. یه گناه که انجام دادی، در سرازیری گناه افتادی، دیگه تند تند میری. از گناه اول تا گناه دهم دیگه فاصله زیادی نیست، تند تند مرتکب میشی. زا حضرت فرمون مساورت للاعمال القبیح. اعمال قبیح این طوری هست، زود پیش میان، زود خودت رو در دام اونها میندازی. حالا که این طوری شد حواست باشه، مرگ مرگ مرگ. بزرگان علم اخلاق، اونهایی که در مسیر سیر و سلوکن، توصیه همیشگیشون به سالکان طریق وصال اینه: خودتون رو با مرگ، خودتون رو با قبرستان عجین کنید. شما میبینید حالات بزرگان رو در همین تخت فولاد اصفهان اگر رفته باشید، بزرگان اهل معرفت در قبرستان یه حجره ای داشتن. یه حجره های من رفتم قبر در اونجایی که مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی هنوز هم که هنوز از اون حجره شاید یک متر و نیم در مثلا 70 سانت کل این اتاقه. بعد الان بعد از همه این رسیدگی ها و نورپردازی ها هنوز اونجا تاریکه، هنوز اونجا وحشتناکه. ایشون نزدیک 80-90-100 سال پیش در اون تاریکی مطلق، اون وقتی که قبرستان و تخت فولاد از شهر بیرون بود، میرفت شبهای جمعه تا سحر عبادت میکرد در یک زیرزمینی مخوفی که خیلی انسان رو به یاد قبر میندازه. بله، اگر شد شیخ حسن علی نخودکی با مرگ مأنوس بود، توجه به این مظاهر دنیایی نداشت، میدونست یه روز میمیره، بهره برد از اون. ولی اگر کسی مرگ رو فراموش کرد، متاسفانه جامعه ما جامعه ایست که هر وقت خواستی حرف از مرگ بزنی باید موضوع رو عوض کنی. مرگ یک شیء بد است در نگاه مردم، در حالی که در اخلاق مرگ خودش عامل بازدارندگی است، مرگ موجود مقدسی است. توجه به مرگ انسان رو خیلی مهمترین موعظه در اون نام خطبه‌ای که در واقع وصیت پایانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه قبل از شهادته، حضرت فرمود من میخوام شما را به بلیغ‌ترین و عمیق‌ترین و فصیح‌ترین لفظی که تا حالا گفتم موعظه کنم. که علی تا حالا به اندازه این جمله فصیح حرف نزده، همه منتظر بودن حضرت چی میگه. حضرت فرمود همین حالی که من دارم فصیح ترین جمله است، این که من دارم میمیرم موعظه از این بهتر نیست. خب مرگ موعظه است، مرگ موعظه است، ولی در نگاه ما چیز بدی است و این فرهنگ فرهنگ درستی نیست. مرگ موجود سر به راه کننده است. فرمود واستعین الله علی اداء واجب حقه و ما لا یحصى من اعداد نعمه و احسانه. طلب اون و کمک کنید از خدا برای انجام واجبات. خدای متعال واجباتی را بر شما فرض و لازم کرده و شما باید انجام بدید، از شما طلب خواهد کرد. مرگ که آمد دیگه فرصت تمام شده. قبل از رسیدن مرگ واجباتتون رو ادا کنید و ادا کنید شکر اون نعمتهایی که مالا یحصا من اعداد نعمهی و احسان. اون نعمتهایی که نه به عدد می آین نه می شود احسان خدا را فهمید. خدا به ما خیلی نعمت داد، نشانه احسان اوست. عدد نداره که بگیم چند تا نعمت به ما داد. فان تعدوا نعمت الله، اگر بخواید بشمارید حساب نمیشه، به عدد نمیاد. حضرت فرمود هم واجبات را از اون طرف ادا کنید، از این طرف شکر نعمتها و شکر احسان الهی را فراموش نکنید. تک تک نعمتهایی که خدا به شما داده نیازمند به یک شکریست. هرچه شکر بیشتر باشد نعمت فراوانتر خواهد شد، نعمت بیشتر خواهد شد. انشاءالله که به برکت حسین ابن علی سلام الله علیه همه ما عامل به این جملات و کلمات باشیم، به برکت وجود مقدس امیر المؤمنین حیات ما حیات طیبه‌ای باشد که سرانجامش مرگ با عزت، مرگ سعادتمندانه و شهادت باشد. انشاءالله که عزاداری همه شما مقبول باشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.